بسم الله الرحمن الرحیم. درس شرح تفسیر المیزان، جلسه 138، 12/10/97.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما در تفسير المیزان در ذیل تفسیر سوره حمد و ذیل تفسیر بسم الله الرحمن الرحیم عرض کردیم. جناب علامه طباطبایی مطالبی رو بیان کردن در مورد بسم الله الرحمن الرحیم. مقام اول این بود که اساساً ابتدای عمل با یک اسم عزیز و بزرگی باز شروع و خداوند چنین کرد، توضیح دادیم، دیگه باز بر نمیگردیم. مقام دوم رسیدیم به متعلق با بسم الله، که این با بسم الله که با جاره است، متعلق است همیشه جار به چیزی، متعلق به چی هست؟ طبق بیانی که علامه داشت انسب اینه که متعلق است به ابتدعو، آغاز میکنم به اسم الله، توضیح دادیم دیگه باز بر نمید. بعد تو این مقام دوم علامه در مورد این معنا که حالا شد ابتدا او دو توضیح داره. یکی به لحاظ این که بسم الله الرحمن الرحیم آغاز قرآن کریمه و بسم الله برای کل قرآن کریم عنوان بسم الله قرار میگیره و آغاز قرار میگیره. یکی هم بسم الله الرحمن الرحیم سوره هم جزء سوره هم و آغاز سوره همدم هست. لذا علامه طباطبایی بسم الله الرحمن الرحیم سوره هم رو دو جور معنا میکنه، یکی از باب کل قرآن، یکی از باب به اصطلاح آغاز سوره هم. در مورد کل قرآنش توضیح دادیم، رسیدیم به سوره هم. در مورد سوره هم اول سوره بودن را به چشم ما آورد و سوره هویت وحیانی داره و خداوند از آغاز قصدش کرده در کل قرآن، این رو به چشم آورد. و بعد سوره هم که برای خودش جایگاه ویژه داره. خب حالا که این گونه است که سوره هویت وحیانی داره، سوره هم چرا خداوند سوره ها را به شکل خاصی از هم جدا کرد و مفصلش کرد و هر یکی رو به عنوان یک سوره قرار داد؟ برای اینکه یک غرض واحدی داره. خب پس باید ببینیم غرض قرآن از سوره هم چیه. ایشون فرمود اظهار بندگی، تا اینا رو گفتیم دیگه باز بر نمیگردم، به سرعت میگذرم. حالا ایشون وقتی این رو مطرح کردن گفتم خب از باب نیابت از طرف بنده خداوند این ادب رو به بنده یاد میده که اظهار عبودیت کنه. هویت سوره هم اظهار بندگی است. حالا اظهار بندگی یک امر مهمی است که باید آغاز بشه با چی؟ با بسم الله. کل امر زیبا لم یبدا بسم الله فهو ابتر، میخواد به اون اشاره کنه. و اظهار العبودیه همینجا بودیم دیگه نیست، من العبد هو العمل، همینجا بودیم نیست. و اظهار العبودیه من العبد، حالا بنده که میاد اظهار عبودیت میکنه، این خود یک عمل دیگه، هو العمل الذی یتلبس به العبد، عملی است که عبد بهش متلبس میشه. و الامر ذلبال الذی یقدم علی، این عملی است که انجام میده و اون امر مهمی است که این امر را عطف کنه در اون عمل، هو العمل و هو الامر، امر مهمی است که جناب بنده اقدام میکنه، یقدم علی اقدام میکنه براش. فالابتدا به اسم الله سبحانه الرحمن الرحیم راجع به این اظهار عبودیت. وقتی اظهار عبودیت شد قرض سوره هم، بسم الله اومده سر اظهار عبودیت. راجعون الی، پس معنا چی میشه؟ فالمعنا به اسم که اظهر لک العبودیه، بنده چی میگه؟ میگه به اسم تو اظهار میکنم چی را؟ عبودیت را، به اسم تو. یعنی اظهار عبودیت با اسم الله شروع میشه، این عمل خاص. با این توضیح متعلق با در بسمله باز ابتداست، اما ابتد او به اصطلاح به اسم الله لاظهار العبودیه، اینجوری که الان خودش هم باز توضیح میده. و متعلق با بله فی بسملت الحمد الابتدا، باز اینجا هم ابتداست، یعنی ابتد او. و یراد به هیچی را تتمیم الاخلاص فی مقام العبودیه، یعنی حالا که قرار شد در مقام عبودیت کاملش کنیم اخلاص، کامل کردن به چیه؟ آغاز کردن با نام خدا و رنگ خدایی پیدا کردن، که بسم الله باعث میشه از اول حال هوا خوش بشه، رنگ الهی بشه. یادتون باشه حالا بعدا من چند معنایی که میشه برای بسم الله گفت، یا گفتم حال هوا خوش میشه یکی از اونها هست. خب تموم شد. حالا جناب علامه شما گفتید انسب متعلق با در بسمله ابتده اوست، هم در کل قرآن این رو پیاده کردید هم در مسئله سوره هم. آیا میشه جور دیگه معنا کرد؟ میگه بله اونم میشه گفت، مثلا بگید استعین و بسم الله. بسم الله کمک میگیرم از اسم الله برای شروع، برای هر کار. حالا میتونید استعانت هم بگید استعین و اینم اشکالی نداره، ولی در مورد سوره هم لطفی نداره. چرا؟ چون بعدش اومده یاکه نبوده و یاکه نستعین، تو خود مفاد اومده، لذا دیگه استعین و در اول لطفی نداره. پس حالا و ربما یقال انه الاستعانه، یعنی چی متعلق؟ انه یعنی متعلق با، بعضیا گفتن متعلق با چیه؟ استعانت، یعنی استعینو. ولا واسطه، اینم اشکال نداره، این طبیعی علامه نشون میده یعنی چی؟ یعنی نمیخواد اون انسب که گفته نمیخواد راه رو برای این ببنده، ولی اون رو بهتر دونست به دلیل همون توضیحی که خودشون دادن، که معمولا کارها رو که ما شروع میکنیم اصلا بسم الله در آغاز قرار میگیره، یعنی برای شروعه، همون معمولا برای شروع بسم الله را قرار میدیم، با اون توضیحاتی که علامه داد که ما میخوایم هر کاری رو شروع کنیم باید با یک اسم عزیزی شروع کنیم که مثلا شرافت پیدا کنه، تبرک پیدا، اون توضیحاتی که داده بود و خداوند همین کار رو کرده. یعنی علل قاعده بحث اصلیش هم ابتدا است علامه، این بهترین، ولی میخوای بگی اصلا اینو مشکل نداره، جز این که ولکن الابتدا انسب. چرا حالا انسب شدون؟ لاشتمال سوره علل استعانه صریحا فی قولی تعالی و ایاک نستعین، تو ایاک نستعین اومده، باز دوباره استعین و ایاک نستعین. اینم سخت نیست، ولی حالا ما بیان علام رو دارم میگم، بیان علام میگه چرا حالا که این لطف نداره، بهتر اینه که چیکار کنید؟ بگید ابتده و نگید استعین. این بیان علامه طباطبایی. این مقام میشه بلا بحثه، ولی انسب اینجا اینجوریه، اینجوری تر بگیم. این مقام دوم بحث. ما عرض کردیم الان چون میخوایم بسم الله الرحمن الرحیم کل آیه رو بخونیم بعد بحث شروع کنیم، اجازه ادامه بدم، یعنی دیگه هر جایی ما میشه حرفی بزنیم، چیزی به ذهن ما میاد بگیم اینا، ولی اجازه به بحث بعدی رو به همین شکل داشت. فقط اینجا یک نکته رو بگم و بگذرم. اینجا از توضیحی که علامه داد که بسم الله سوره هم دو کار ازش برآمد، یعنی چی؟ یعنی بسم الله الرحمن الرحیم هم شد بسم الله برای کل قرآن، و بعد به جای این که بگیم به اصطلاح اظهر لک العبودیه تبیین کردیم چی؟ ابتدع الهدایه به اسمک، اینجوری تبیین کردیم هدایت رو با اسم تو شروع کردیم. اونجا هدایت شد معنی یه جور شد، اینجا یه معنی دیگر شد، تو معنا شد. این چی جوریه؟ چی کار باید کرد؟ اینا چی میشه گفت؟ یا بعد میگم یحتمل اینجوری که بعضیا میگن، علامه یحتملش نکرد، دقت کنه، علامه تو این بحث نگفت یحتمل که بسم الله برای کل قرآنه و یحتمل که بسم الله مال سوره عمده، یحتمل مثلا اینجوری که بعضیا میگن یحتمل چند احتمال میدن، علامه گفت همین درست همون. این چجور جور در میاد؟ یک لفظ هم بیشتر نیست بسم الله الرحمن الرحیم، یعنی یک تعبیر بیشتر نیست، چجور باید این جور در آمد؟ اینها رو البته علامه قائل نیست، اینی که من دارم میگم علامه قائل نیست، فقط میخوام اشاره کنم یادتون باشه. یه بحث به اسم تعویل عرضی، تعویل طولی رو از علامه داشتیم خوندیم گفتیم توضیح دادیم، بیان علامه داشت آوردیم خوندیم اینا رو گفتم توضیح دادم، به اصطلاح که یک حقیقت میتونه چند معنای طولی داشته باشه اینا، یک لفظ میتونه چند معنای حقیقی طولی داشته باشه. در مورد عرش نمیدونم چه، اینا رو از علامه آوردیم و خوندیم و گفتیم، یادم هست از جلد 3 المیزان آوردیم گفتیم، ذیل اون مقدمه‌ای که ایشون داشت توضیح میداد چراغ وقتی میگیم میتونه چراغ اصلا هیچ گونه از این آثار نباشه ولی در این حال چراغ باشه، با اون توضیحاتی که ایشون داده بود برای استضاء است معمولا، با اون توضیحاتی که داد یادم هست اینا رو گفتیم، توضیح تعویل عرضی رو گفتیم، تعویل طولی رو گفتیم، ولی الان میخوام اشاره کنم به تعویل عرضی. تعویل عرضی علامه جاهایی که حتی محتش بود که میشد تعویل عرضی ازش استفاده کرد به شکلی توجیه کرده و تو همون جلد 3 هم جوری گفته که اصلا محاله، این محال که میگه در واقع یعنی درست نیست از نظر بحثای قواعد اصولی، از نظر قواعد اصولی تعویل طولی روح معنا رو بگیری و بری بالا مشکل نداره، ولی تعویل عرضی درست نیست. توضیحی که علامه داد حالا من بعدا میارم میخوام، الان وقتش نیست، استعمال از در اکثر از معنا آورد گفتن و چند تا از مسائل این شکلی قبول نکردن، درد میخوام نپذیرفتن. تو بحث جلد 3 یه اشاره کرد، حالا ما بعدا میگیم میارم، یه جایی که من بحث تعویل عرضی رو مفصل باید بگم اونجا براتون توضیح میدم، تعویل عرضی رو الان نمیخوام، فقط میخوام یه اشاره کنم. ولی اینجا الان یحتمل هم نگفت، دو معنا هم گرفت، درد کنی چه از مقرد یحتمل گفته نشده، دو معنا گرفت. مجاز هستیم از یک آیه دو معنای در عرض بگیریم نه در طول، در طول همه در یک راستا قرار، در عرض میگه دو معنا کردی، یک بار به نحوه هدایت گرفتی، یه نحوه به نحوه عبودیت و اظهار عبودیت گرفتی، دو جور کردی، این میشه؟ بله میشه. این رو تو روایات اهل بیت هست، مبانی فنی و اصولی هم داره و حالا مثلا استعمال لفظ در اکثر از معنا باید توضیح داد که از نظر اصولی درسته و راه داریم. اگر راه داریم باید فکری به حالش کرد در قرآن، و اگر این رو بگید یه فتح بابی میشه، کل المیزان رو که داریم میخونیم با یک سیاق بسته شده، سیاق های شناور متعدد قرآن رو اگر بخوام بپذیریم میشه چند سیاق بست و دیگه همه بحث ها تغییر میکنه، دقت میکنه. الان نه، فقط خواستم بگم خود علامه الان اینجا این کاریه، نگفته نمونه. علامه یک جا انشاءالله میگیم، حالا شاید هم توی جلد 1 باشه، میگم توجیهاتی علامه کرده، از جمله یکی از توجیهات که ذیل الله الصمد اونجا آمده تو سوره توحید، اونجا نگاه کنید علامه حدیث رو که دیده دو تا صمد رو دو جور معنا کرده، یک توجیهی کرده، نگاه کنید سبکی توجیه میکنه، چرا؟ چون فضای اصولی بهش اجازه نمیده، بیانی اصولیشون بله بهشون اجازه نمیده، یعنی مبنایی داره که مبنا بهشون اجازه نمیده، ولی اگر کسی بگه این مبنا میشود تبدیل بشه به مبنای دیگری که بهتره و در روایات اهل بیت هم گفته شده و بعد مثلا تو کار اهل بیت هم هست، ببینم میتونم پیدا کنم خدمتتون بگم، مثلا در اگه حالا باید نگاه کرد صفحه 200 چند نوشتم 260 مثلا همین کتاب هست، یه جا هست حالا فکر میکنم همین صفحه 260 باشه، 234 هم هست فکر میکنم 260 باشه، حالا باید نگاه کنم. بیان از اهل بیت میان میگن اهل بیت یک آیه رو به حسب این 10 کلمه ای که توش به کار رفت یک جو معنا کن، به حسب 9 کلمه یک جو معنا، به حسب 8 کلمه، یعنی هر کدوم یک جو معنا. بعد میگه این چیز عجیبی است در کار اهل بیت، نه از این جهت که اعتراض داشته باشه، نه اظهار شگفتی میکنه در کار اهل بیت هست. اون مبناش تعویل عرضیه، یعنی علامه تو کارشون میدونی که اهل بیت هم چه کاری رو انجام میدن، فعلا جمله میدون، اما تحلیل اصولی بهش اجازه نمیده و طبیعتا این رو توجیه باید بکنه دیگه، توجیهات دیگر میکنه، از جمله همینی که الان شما مطرح کرده این توجیهات است که میکنه، ولی واقعیت اینه که نه اصلا چند جور معنا داره و مبررش چیه، باید به مبررهاش توجه کرد و اگه دست ما چقدر باز میشه در فهم قرآن، و واقعا هم قرآن هم به گونه‌ای نوشته شده اون بسط پیاده شده و نازل شده که چیه؟ سیاقای شناور رو تحمل میکنه. و بعضی از متن‌ها سیاقای شناور رو تحمل نمیکنه. ولی اگر کسی بخواد جوری بگه که چند جور بشه فهمید، چندگانه معنا داشته باشه، چندگانه ازش بشه فهمید. مثلا بعضی متن‌ها حتما دیدید، بعضی از متن‌های ادبی یه جوری میگن که سایه روشن، آدم میتونه اینم بگه، میتونه اینم بگه. همچنان قرآن یه همچه حالتی در کارش هست که البته به برکت بیان امام باقر به جابر میشه بهش پرداخت. حالا میرسیم بعدا. خواستم بگم اگر کسی این رو خوب بخواد معنا کنه، سر از تأویل ارضی در میاد. یحتمل نشا، یحتمل میگه خواه، یعنی احتمال داری باید نمیدونیم خدا مقصودشه اینجوری. الان نه، خدا هر دو مقصودشه، هر دو مقصودشه. هم به اصطلاح بسم الله رو قرار داد برای اینکه کل قرآن رو با بسم الله شروع کرده باشه، هم بسم الله رو قرار داد که سوره حمد رو با شروع کنه. یعنی با یک آیه دو تا کار و دو مقصد رو یک جا داشت. نه التفات که الان بگید میتونه توجیه کنه دیگه. توجیه الان میگم الان این کار رو مثلا در ذیل صمد انجام داد، مثلا دقت میکنه، توجیهی داره. طبیعتاً الان شما از نظر اصولی یک چیز اجازه که نداد چیکار میکنه؟ چیزایی که بتونه فقط یک شکل این رو حمایت کنه و بتونه اون اندیشه رو فعل جمله بگید کافیه.
این توجیه میتونیم تعبیر طولیش بکنیم که سوره حمد اجمال کل قرآنه؟
طولی نمیشه، دو معناست. کل قرآن یعنی دو تا مقصود رو داریم، نه یک مقصود. این وقت میگید نه به خاطر اینکه این است پس گفتیم. اگر گفتید بس باز باید بزنیم به سوره حمد و ام الکتاب بودنش، فقط باید بزنیم به سوره حمد. ولی نه، شما میگید به کل قرآن هدایت. در واقع این بیانی که از علامه داشتیم دو تا بیان کرد. چی؟ نه نه، اصلا علامه خودش از نظر اصولی قائله. آخه اصولی مگه چی؟ خدا مگه میتونه بیان بکنه خلاف ظاهر؟ بیان رو بر اساس ظاهر انجام میده. چجوری میگه؟ خدا دستش بسته نیست، ولی معمولا حکیم این کار رو میکنه. حکیم قراره طبق روال عمل کنه که موزه است. کار سخت نیست که خود کسی توجیه بکنه، توضیح بکنه. خواستم فقط یه زمینه سازی بکنم انشاءالله وعده شما. الان نه، چون میگه که من این کار رو بکنم الان مجبورم که 10-15 جلسه شما نگه دارم، این که به درد نمیخورم. اول بله 260 بوده. بله میدونم. ببینید این را از اهل بیت آورده، ولی مبنی اصولی بهشون اجازه نمیده. چیکار باید بکنن؟ باید یه توجیه بکن، توجیه میکنن، مثل همون کاری که در مورد صمد انجام شده. صمد الذی لا جوف له، صمد المسمود الی. علامه یه کار میکنه این دو رو به هم چفت میکنه اینا رو، ولی از بحث خودشون دست بر نمیدن، نمیگن دو معنا. دقت میکنید؟ این هست که باعث میشه یک کمی، البته شأن علامه عجل ما همون میگم کسی بتونه همون قسمت اول تعویل طولی درست کنه، خیلی کار رو کرده، خیلی کار رو عجل. ولی این که هست دیگه بالاخره بحث اصولی دیگه، بحث اصولی که معمولا، و اینو بدونید بحث اصولی ذهن ما را قالب ویژه میده و سعی کنیم قالب های درست داشته باشیم، یعنی با واقعیت ها منطبق باشیم. اگه این واقعیت همون طبعا خیلی راحت‌تر میشه این بحث ها بشه. هم بحث های اصولی است و کلن همینجوری دیگه، یعنی باید اینا رو مواظب باشیم همیشه تو کارهامون. الان آقایون بعضی ها میگن بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین. الحمدلله آقا خبره یا انشاء؟ الحمدلله رب العالمین. بعضی وقت خبره، بعضی وقت انشاء، بعضی وقت هم خبره هم انشاء. خب این میدونید یعنی باید بخوش جرأت بده که یک کلام بگم خبر و انشاء هر دو از دلش در بیاد. میتونید این کار رو بکنید؟ یه هنر میخواد به ذهن ما. یا اگه خبری خبری، اگه انشاء انشاء، خبر و انشاء مگه میشه آدم با یک جمله بگه هم خبر باشه هم انشاء؟ نیست مگه؟ ولی اگر بحث تعبیر طولی رو بکنید، تعبیر عرضی رو بکنید، اینا همه راحت داره. ولی باز ضوابط بدیم، اینجوری بیگدار با هم میزنن بعضی. حالا پس میشه چند جمله که اینجوری باید بخوای ضوابط داشته باشه. مثلا نشون بدیم بستر اولیه ظهوری بیشترش این، بستر دوم به این دلایل این، بستر سوم به این دلایل این. دقت کنید، همه باید مبرر پیدا. اینجوری علکی هر کی هر چیزی بگه نه. ظهورات باید همراهی کن. مثلا علامه طباطبایی دیده تو روایات اهل بیت واو رو که اهل بیت گرفتن در وراسخون فی العلم، بعض جا واو واو رو عاطفه گرفتن، بعض جا واو رو واو استیناف گرفتن اهل بیت. دقت میکنید؟ دو جور واو رو معنا کردن. خب میدونی باید چیکار کرد؟ علامه طباطبایی میگه از آیه برمیاد واو به اصطلاح استیناف. بله میشود واو عاطفه به لحاظ معنا گرفت، به لحاظ معنا، اینجا آیه این معناش این نیست، ولی بعضی هم میگن اتفاقا شواهد داریم که این واو میشه آیه، از خود آیه شواهد داریم واو عاطفه میشه، شواهد داریم از خود آیه به معنای استیناف. اینا بحثایی است که در طویل عرضی باید بهش پرداخت. خب این بحث سنگینیه واقعا، هم لغزانه، خیلی لغزانه، و بعد این دست هر کی بیفته هر جور بخواد استفاده کنه خیلی لذات ضوابط خیلی بدیم تا این درست بشه، و الا لغزانه. این طرف میگه خب پس همه جور میشه، بعد میشود فهم، بله میشود فهم، اما میشود رو باید درست که از ضابطه. به چه دلیل؟ از امام باقر علیه السلام، حتی دلیلش هم گفته، مبررش هم گفته. بحث ظهورات، حتی بحث حسب ظهور حضرت میگه اولها فی شیء آخرها فی شیء، اصلا خود این معنا داره. لفظ تعویل که به کار میبریم، تعویل بنا خلاف ظاهر نیست، اصلا تعویل طولی هم خلاف ظاهر نبود. تعویل طولی که ما از علامه آوردیم، ادبیات تعویل رو به کار میبریم چون تعبیر قرآنیه. ما یه علامه تعویل، تعویل قرآنی بشه معناست. تعویل قرآنی تعویل بردار به سه معنا، چهار معنا، همین تعویل قرآن. اصلا به معنای معنا میشه گرفت، به معنای باطن میشه گرفت، حالا چند تا میشه توضیح میشه به معنای حقیقت گرفت که علامه طباطبایی گرفت، که باید در جای خودش بهش پرداخت، و همش هم میتونه مقصود باشه خداوند بگه، و همش هم از ظاهر به دست بیاریم. حالا این از بحث هست که باید در جای خودش. به تعبیر دیگه ما راهایی که داریم با واقعیت هایی که ما در صحنه آیونی که الان دارم میگم، میگه استعمال لفظ در عکس معنا اصلا تو واقعیت ها اینجوریه، استعمال لفظ در عکس معنا محال نیست که، مشکل نداره. مثلا آیون خودشون میگه، خود از آیت الله العظم سیستانی مثلا اوورده که مثلا یه شعری رو که یه لفظ عین به کار برده به چند پنج معنا، یعنی مشکل نداره. یه توضیح دادم که حالا بحث های اصولیش بله، یکیش اینجوریه، یکیش هم برمیگرده به این که من وقتی میبینم تو متون دینی این خیلی داره به چشم میاد، بهش فکری کنم. من خودم خیلی معتقدم متون دینی خیلی به ما خط میده، اصلا تعویل طولی رو خود متون دینی به ما گفته، شیئان به حقیقت شیئه لا که شیئ من الاشیاء، این به حقیقه، به حقیقه یعنی چی که داره حضرت به ما یاد میده، یه کار داره میکنه دیگه که قبلا توضیح دادم. اصلا ضابطه اصلی تعویل طولی همینه، خود حضرت داره میفرمود، خب ما استفاده میکنیم، و از این دست استفاده ها را در روایت اهل بیت فراوان داریم. ما واقعا بعضی از چیزها نمیتونیم بیاریم سر سفره، مگر اینکه روایت اهل بیت رو هی توجه کنیم، آیات رو توجه کنیم، از دل او یه چیزی در بیاریم، و او خیلی کمکمون میکنه ضابطه در بیاریم. اتفاقا خیلی ضوابطه که ما بعض ما باید بریم تم بدیم تا در بیاریم، مشکلی نداره. تو روایات اهل بیت، تو مثلا قرآن حسابش اصلا جداست از اینجا، ولی ضوابط خیلی درجه، ولی باید در این حال تمام ظهورگیری و تمامش هم باید ضوابط داشته باشه، یعنی بی ضابطه هر کی بخواد کار بکنه نه، باید یه کار کنیم روش فکر کنیم. خب حالا خواستم بگم علامه فعل جمله هم چه کاری رو الان اینجا انجام داد، بگذاریم میرسیم مقام سوم. دیگه بیان نه، اونجا بیانه، اینجا توضیح علامه نداد، منم دیگه شرح نمیزنم. اونجا برای اینکه گفتیم هدایت یعنی بیان سبیل، تبیین سبیل، ایشون گفت سبیل عام داریم، سبیل خاص داریم، تبیین سبیل عام میکنه، تبیین سبیل خاص میکنه، اون توضیحات دیگه ایشون داد. اینجا چون توضیح نداد منم به همین مقدار اکتفا میکنم، حالا خودش بعدن توضیحاتی دارم عرض میکنه. بل به اسم الله گفتید، بار گفتید، اسم چیه؟ بسم الله باش باه جاره شد متعلق به ابتدا گرفت. اسم چیه؟ اسم الله. اسم چیه؟ الله میگه اسم دو معنا داره. یه معناش همین معنای عمومی همگانی است که ما میفهمیم در واقع اسم لفظیه. یکی هم اسم تکوینیه. دو نوع اسم داریم. حالا میخواد علامه بگه اسم لفظی چیه، اسم تکوینی چیه و چرا اسم تکوینی هم گفتن اسم، و بعد در نهایت هم میگه اینا رو ما احتیاج نداریم، همون اسم لفظی منظوره. دقت میکنید بیان علامه الان خلاصه اش عرض کردم، حالا یک بیت بخونیم. ایشون میگه اسم لفظی که میگیم در واقع لفظی است که دلالت میکند بر مسمی. اسم لفظی است که دلالت بر مسمی. اصل اسم بعضیا گفتن از سمو، بعضیا گفتن از سمه است. سمه یعنی مثلا واسم، سمه وعد، اده، اینجوری از سمه است. بعضیا هم گفتن از چیه، به اصطلاح پس از وسمه است در واقع واسم سمه، یا از چیه، به اصطلاح از سمو، اینجوری گفتن. من فقط بیان علامه را هیچ توضیحی نمیخوام بدم، ما متن صاف بخونیم که در واقع اگر سمه باشه به معنای علامه است، سمو باشه به معنای رفعت، ارتفاع، بالا بردن، اینا بالا بودن، درد میکنه. حالا ولی اساسا حالا چه لغت هرچه باشه، لفظ اسم چیه در عرف؟ به معنای لفظی است که دلالت میکند بر مسمی. اسم زید برای اون زید خارجی. آقا این لفظ زید چیه؟ میگیم لفظ زید اسم زید است، اسم این شخصه. دقت میکنید؟ واضح هستم چه از میکنم؟ این رو میگن اسم. پس اسم یعنی لفظی که دلالت میکنه بر مسمی. خب اسم تکوینی چی؟ میگه اسم تکوینی یک امر عینی خارجیه، مثلا صحبت لفظ نیست که. اونجا صحبت میکنید میگید آقا به اصطلاح یک ذاتی که خاصیت مثلا علم داره، میگیم عالم. خب این الان صحبت لفظ عالم نیست، خود اون امر خارجی رو میگیم اسم عالم رو. خب بله، اونجا اون امر خارجی رو شما میگید عالم، اما اونجا یه امر خارجی، او رو میگید اسم. چطور میگید اسم؟ خب اونجا اگه نگاه کنید یک ذاتیست با صفت خاص، ذات با صفت خاص، با این صفت خاص دلالت میکنه بر اون ذات، و این لفظ، این اسم عالم دلالت میکنه بر ذات علمی، این دلالت بر اون میکنه، اون ذات علمی دلالت میکنه بر یک ذات که اون ذات ازش خبر نداریم مگر از کانال علم. از کانال علم که خبر داریم، در واقع این عالم داره خبر میده از اون ذات، اما اون ذات رو خبر نداشتیم جز از راه این. در واقع مثل این شما چیکار کرد؟ این دلالت میکند بر اون، به سان دلالت لفظ بر مسمی، اون گونه که این دلالت میکنه اونم دلالت میکنه. این محتوای حرفه. حرف آیون اصلش برمیگرده به یه بحث جدیتری که تو بحثای عرفانی آمده، تو متون دینی هم آمده. الان بذارید بحث متن دینی نکنم جنه. آیون عرفای حرفی دارن که ما یه لفظ عالم داریم، لفظ علیم داریم، لفظ نمیدونم قدیر داریم، و یک به اصطلاح حقیقت قدیر داریم، یک ذاتی که قدرت داره اون حقیقته، یک لفظی هم داریم به اسم قدیر. آیون و رفعه بشونی که اون قدیر که جهت قدرت ذات رو نشون میده و پلیس به سمت ذات، اون اسمیست برای ذات، اسم خارجی است براش، اسم تکوینیه. یعنی در واقع اون ذات، ذات حق با قدرتی که داره شده قدیر. این قدیر اسمی است برای او. کدوم قدیر؟ قدیر خارجی، قدرت خارجی. این قدرت خارجی که از اون ذات حضرت حق برآمد، که ذات حق خارجی، قدرتش هم خارجی، ذات مع صفت خاصه، ذات مع نسبت خاصه که اونجا وجود داره در خارج، که صفت خارجی هست و نسبت خارجی هست، اینو میگن اسم، عنوان اسم میدن بهش، میگن اسماء الله. خب اسماء الله که اونجا الان میگیم منظورمون چی از اسماء الله؟ یعنی یک حقیقت تکوینی که خبر از حق میده. خب این یکی هم خبر میده، بل میگه اینو میگن اسم الاسم، اسم لفظ قدیر خبر از اون اسم تکوینی قدیر میده، اسم تکوینی قدیر از حق خبر میده. دقت میکنید؟ حرف آقایون عرفا اینجوریه. خود آقایون عرفا حرفشون اینه که ما این رو از فضای متن دینی گرفتیم، تو دین و متون دینی اسماء الله به این معنا آمده. دقت میکنید؟ مثل اسم اعظم مثلا، حالا مثلا این آمده و ما هم داریم این رو به اسلام مطرح میکنیم. جناب علامه طباطبایی میگه خب الان بحث چیه؟ این بسم الله گفته میشه، این به اصطلاح لفظ اسم لفظیه که گفتیم دال بر مسمای خارجیه، یا اسم تکوینی؟ علامه طرحی که در نهایت میده میگه اسم لفظیست. و اما الاسم دو معنا میکنه، فهو لفظ الدال علی المسما، لفظی که دال است. تا این رو میگید در بحث فضای لفظی هستیم. اسم یک لفظی است که برای مثلا زید گذاشتیم، لفظ زید رو برای حقیقت زید گذاشتیم. فهو لفظ الدال علی المسما مشتق من السماء و اسم به معنای علامت، او من السمو به معنای رفعت. و کیف کان فالذی یعرفه منه اللغه والعرف، حالا ولو ریشش اینه، بالاخره عرف و لغت الان بهش بگی اسم چیه، میگن هو اللفظ و دال، لفظی که دلالت میکند بر مسمى، لفظی که دلالت میکند، دلالت داره. دلالت لفظی هم خوندید دیگه در جای خودش، دلالت لفظی به چه معناست؟ داره خبری میده، حکایتی میکنه به نحو لفظی، یعنی لفظ ما رو به فضای حقیقت یا معنا میکشونه با توضیحاتی که آقایون داره. هو اللفظ و دال، خب با این توضیح اسم غیر از مسمى میشه یا نمیشه؟ مسمى مثلا یه حقیقت خارجیه یا معناست. خب لفظ چی؟ یک امر لفظیه. لفظ غیر از معناست، لفظ غیر از حقیقته، پس اسم غیر از مسماست. میگه و یستل زمزالک ان یکون غیر المسمى، یقینا غیر مسمى خواهد شد. این پاوجه. و اما الاسم به معنی ذات، مأخوذم به وصف من اوصافه، اما یه اسم داریم که اسم تکوینیه، اون اسم لفظی بود، این اسم تکوینی. اسم تکوینی چیه؟ ذات مع صفت خاصه. ذات مع صفت خاصه تعبیر چی کرده؟ اسم به معنی ذات، مأخوذم به وصف من اوصافه، یعنی یک وصفی همراه شد، مع وصف خاص. ذات مع رحمه شد رحیم خارجی. حالا این مادر این رحمتی که نشون میده، رحمتی که به بچه داره در خارج نشون میده، میگیم ذات هست با خصیصه رحمت، ذات مادر هست با خصیصه رحمت. دقت کن تو خارج داریم اینو میگن اسم آیون تکوینی، که حالا در مورد اسماء الله البته. و اما الاسم به معنی ذات، مأخوذم به وصف من اوصافه، فهو من الاعیان لا من الالفاظ، اون دیگه از اعیان میشه، از الفاظ نیست، از حقایق خارجیه، از الفاظ نیست که، چون بحث خود ذات خارجی با صفت خارجی خودش، او رو میگیم اسم. ذات حق قدرتی، ذات حق قدرتی میشه قدیر. اون قدیر خارجی رو شما میگید که خاصیت قدرت داره، خاصیت علم داره، خاصیت رحمت داره در خارج، اونو میگید. اون که دیگه تکوینیه که میفرماد فهو من الاعیان، از امر خارجی است، لا من الالفاظ. و هو مسمى الاسم، الاسم بالمعنى الاول. و اون ذات چیه؟ مسمای چیه؟ این اسمه. کدوم اسم؟ اسم لفظی. مسماش اون، مثلا اسم علیم مسماش چیه؟ ذات مع صفت خاصه. اما اون حالا اون خارجی، ذات مع صفت خاصه مسماش چیه؟ ذات. علیم مسماش چیه؟ علیم خارجی مسماش ذات. اما این اسم لفظی که داریم مثل علیم، علیم مسماش چیه؟ ذات مع صفت خاصه. و هو مسمى، و این به اصطلاح این ذات مع صفت خاصه که شد اسم، اسم خارجی. اون اسم تکوینی مسمای اسم لفظی است. مسمى الاسم بالمعنى الاول، به معنای یعنی اسم لفظی. کما ان لفظ العالم، کما ان لفظ العالم من اسماء الله تعالی، اسم عالم و علی، اسم يدل على مسماش. مسماش کیه؟ ذات معصفتن خاصه خارجی، هو ذات معخوذتن به وصف علم، درست شد؟ خب و هو همین به اصطلاح مسمایی که در نظر گرفت، مسمای این اسم کی شد؟ چون ذات معصفتن خاصه، همین ذات معصفتن خاصه باز خود مسما است، برای اسم است، برای چی؟ برای مسما. مسما کی؟ اون ذات. و هو یعنی این مسمایی که الان در نظر گرفتیم که از به اصطلاح حقیقت علم عالم خارجی است، و هو به عینه اسمان به نسبه الذات الذی لا خبرن الا به وصف من اوصافه و نعت من نعوته. ما ذات حضرت حق رو نمیبینیم مگر در پناه اسم علیم، قدیر، رازق، نمیدونم شافع، نمیدونم هر چه هست، واسه چیز میکنه تو اینها میابیم. خب در پناه این میبینی، پس در واقع این اسمیست برای ذات، شفیع اسمیست برای ذات، رحیم اسمیست برای ذات، نمیدونم عالم اسمیست برای ذات، اسمیست برای ذات، ذات میشه مسما، این میشه اسم. اما خودش چیه؟ خودش خارجیه، این اسم خارج. این اسم خارجی چیه؟ به اصطلاح مسماست برای اسم لفظی، درست شد؟ در واقع این میشه اسم الاسم، اون میشه اسم و اون میشه ذات. اسم الاسم مسماش میشه اسم، اسم تکوینی، اسم الاسم یعنی اسم لفظی، اسم لفظی به اصطلاح مسماش میشه اسم خارجی، اسم خارجی مسماش چیه؟ ذات. بازرس بس یه مرحله ذات داریم، یه مرحله ذات معصفت خاصه میشه به اصطلاح، ذات معصفت خاصه خارجی، این میشه اسم خارجی. و یکی هم اسم تو ذهن داریم، عالم، لفظ عالم اسم است برای ذات معصفت خاصه. ذات معصفت خاصه که اومده گفتید عالم هست در خارج، خود صفت است، خود اسم است برای کی؟ برای ذات. اون ذات به عنوان امر مطوی و مخفی. اسم یدل و علی مسما، بله، و هو به عینه اسمون به نسبه لذات الذی لا خبر عن الا به وصف من اوصافه و نعت من نعوته. لذا ادبیات اسم الاسم و اسم پیدا میشه و ذات، ذات داریم، اسم داریم، اسم الاسم، اسم الاسم لفظ، اسم تکوینی، ذات اون حقیقتی است که این اسم تکوینی از او خبر میده. بله میدونم دیگه، اسم 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 دیگه، همین قدر من دارم از علامه طباطبایی الان میگم این مقدار باشه از میکنم. الان ما هم بیان علامه رو بگم باز خاطی نشه، باز ما یکی دیگه رو اضافه کنم، بذارید این متن صاف کنم اول. و هو به عینه اسمان به نسبه الذات الذی لا خبر عن الا به وصف من اوصافه و نعت من نعوته. خب اینو گفتیم، حالا میخواد بگه چرا این اسم خارجی تکوینی رو اسم گفتن، اینا میخواد توضیح بده. ولی قبل از این بذارید من این مسئله را یک کمی بهتر براتون واضح بکنم، میخواد فقط فضا روشن بشه. اگر یک کمی بخوام مثال هایی بگم که کمی تلطیف بشه، متوجه بشه. شما هیچ وقت شده با کسی تلفنی دارید صحبت میکنید، مخاطبی دارید، مخاطبتون کیه؟ اون شخص اون طرف، مخاطبتون اون شخص اون طرف. تو تلفن که باش دارید صحبت میکنید و او داره میشنوه حرفتون رو، با که چه کسی در ارتباطید؟ میگید با کسی که داره حرف منو میشنوه، و الا من باش صحبت نمیکردم تلفن. من تلفن رو میگم که هیچ جهت ارتباط دیگری نداشتم جز جهت سمعی. خب فضا رو درست کن، اینجور که دارید صحبت میکنید حستون چیه؟ یک ذاتیست که خاصیت سمعی داره و من دارم با او صحبت میکنم. خوب این هر واضح این چی؟ این چی جوری شما میفهمید؟ به شکل خارجی میفهمید یا دارید لفظ، اصلا لفظ دنبالش نگید، اصلا لفظ، اصلا سمیرم نگید، چیه؟ یک حقیقتی که خاصیت سمعی داره. واضح است؟ واضح درست شد؟ حالا تو دعا شما دارید چیکار میکنید نسبت به خدا؟ به شکل خارجیش یه وقت میگی خدا یا تو سمیع هستی، لفظش میگید، این یار تو خارج چیکار داری میکنی؟ خدا یا این مشکل رو برطرف کن. تو چیکار میکنی شما؟ تو چیکار میکنی؟ یک ذاتی رو در برابر خودتون میبینید که میشنوه حرفتون رو، نیست اینجور؟ اون ذات، اونجا به شکل خارجی، اینجا به شکل چی نیست؟ به شکل لفظی نیست، اصلا لفظ دنبالش نیستیم، تو حقیقت خارجی. اصلا اسم نگیمم خدا یا تو سمی هستی، اصلا این لفظش هم به کار نبرید. چه حسی دارید با خدا صحبت میکنید؟ ای خدا این مشکل منو برطرف. چه حسی دارید؟ حستون اینه با یک حقیقت و ذاتی روبرو هستید که اون ذات میشنود، شنود و خیلی هم نزدیکه ها. این ذاتیست که خیلی قرب داره به ما، سمیع قریبه. نمیگید تو دعا دعا دعا، یه سمیع هستی و قریب هستی. اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب اجیب و دعوت الدعاء اذا دعانی. نمیگیم قریب قریب، میخوام اون سمیع قریب رو درست کنم. یعنی میگم یک ذاتیست که خیلی قرب داره به من، این خاصیت قریب. اینا رو ما میگیم چی؟ من ذات حق، ما ذات حق رو به کن دانستی، یا دهیم از مجرای سمعش یا از مجرای قربش یا هر چی حالا هست، مجاری که داره باشه. این مجاری که داره، این مجاری مجاری اسماییه، یعنی با اسماء حق با حق در ارتباطی. قد مهم اینا میگن اسماء الله، اما اسماء الله تکوینیش اصلا رفته به اینجا، اصلا صحبت لفظ نبود که. اونجا که میگم خدا یا من مشکل دارم برطرف کنم، من دارم چیکار میکنم با یک ذاتی که خاصیت سمعی داره، حرف منو میشنوه، روبرو هستم، باز هستم جد میکنم. این حال و حس خارجی چیه؟ شما میگه با یک حقیقت سمعی ارتباط برقرار کردم، با یک ذات سمعی ارتباط برقرار کردم، باز هست؟ خب شما تا اینو گفتید، این آیون عرفا میگن سمعی خارجی و اسم خارجی، باز هست؟ بله، ما به ازای او یه لفظی هم داریم به اسم سمعی. این لفظ رو چیکار میکنه؟ این لفظ اسم الاسمه، اسم حقیقتا اونه، چون او خبر میده از ذات، اوس راه ورود ما به ذات، او دلالت بر ذات میکنه، او حکایت از ذات میکنه. آن حکایت خارجی است، اما لفظ وقتی میگه دلالت، حکایت لفظی است. دقت میکنید؟ لفظ حکایت لفظی میکنه، اما اون حکایت خارجی میکنه. دقت کنید چه از میکنه؟ او حکایت خارجی میکنه، لذا میگیم دال بر اوست، دلالت میکند، حکایت میکند، خبر از او میدهد، از این طریق با او ارتباط برقرار میکنیم. این ربط من میده، این اسمیست نسبت به خدا، اسم است که حکایت میکنه. بسان چه حکایتی؟ اون حکایتی که در لفظ نسبت به مسما وجوده. چجوری لفظ از مسما خبر میده؟ ما میگیم آقا حسن اومد، من دارم برای یکی دارم توضیح میگم، میگم حسن اومد، میگیم حسن، من زود منتقل میشم به چی؟ این دوستمون که حسن بود، از این لفظ دارم منتقل میشم، این داره حکایت میکنه از خارج. حکایت حسن از خارج رو میفهمیم، حکایت حسن از خارج رو میفهمیم، حکایت حسن از، اما لفظ حسن برو، اما اونجا چیکار کردید؟ تو خود خارج حکایت رو پیدا کرد. پس ما یه حکایت خارجی داریم، یه حکایت لفظی، یعنی از لفظ پی به چیزی میبریم، حالا یا به معنا یا به مسما، که اینجا حالا خود خارج رو گفته. دقت میکنید؟ واضح شد این؟ حالا با این توضیحی که عرض کردیم، عملا ما میتونیم بگیم یه اسم الاسم داریم که از اسم حکایت، اسم خارجی، و اسم الاسم یعنی لفظ، اسم الاسم داریم که از اسم حکایت میکنه، اسم خارجی، و اسم خارجی از چی حکایت میکنه؟ از ذات خارجی، که من از طریق این به اصطلاح سمع خارجی که دیدم دارم، سمع خارجی که به حسب ذات میبینم، به حسب ذات دارم پی میبرم، ذات رو در حد سمع یافتم، ذات سمیع رو یافتم، یعنی در پناه این اسم اون ذات رو یافتم. اینجا ما میگیم چی؟ یک نوع حکایت میکنه از ذات، اما تمام حکایت لزومی نداره، یک جهت حکایت. خب اینو که گفتید، این باعث شده که آقایون تبیین کردن اسم. حالا این رو علامه طبری داره توضیح میده، سبب این که باعث شد این رو هم بگن اسم، ایشون میگه چون دیدن همون حکایتی که اسم لفظی از مسما میکرد، یعنی این اسم تکوینی هم حکایت میکنه، اما حکایت خارجی میکنه. دقت کنید، حکایت خارجی میکنه. و سبب فی ذلک انهم وجدوا لفظ الاسم موضوعا للدال علی المسمى من الالفاظ. تعبیر میکنه لفظ اسم رو دیدن، اسم معمولا کجا برای چی به کار میاد؟ موضوع است برای آن لفظی، من الالفاظ بیان اون داله، اون دال لفظی که دلالت میکند بر مسمی، اسم بشه معناست. اینا وجدو دیدن لفظ اسم رو که به کار میبینی وضع شده برای چی؟ برای اون امری که دلالت میکند بر مسمی. حالا دلالت میکنه، اما دلالت میکنه من الالفاظ، دلالت لفظی داره. الدال من الالفاظ، من الالفاظ بیان اون داله. خب درست شد؟ حالا چون اینجوری دیدن ثم وجدوا ان الاوصاف المعخوذه خارجیه علی وجه اینکه تحکیه عن ذات به گونه ای است که حکایت از ذات میکنه، این اوصاف خارجیه حکایت از ذات میکنه، این سمع خارجی خبر از حق میده و تدل علیه و دلالت میکنه بر ذات. چه نوع دلالتی؟ حال اللفظ المسمى بالاسم فی انها تدل علی ذات خارجیه. تعبیر میکنه ثم وجدوا که این اوصاف مأخوذه بر وجهی هستن که حکایت میکنه اوصاف خارجی، اوصاف خارجی سمع خارجی خبر از چی میده؟ سمع خارجی خبر از چی میده؟ اوصاف خارجی خبر میده از ذات خارجی. و تدل علی بر او، دلالت میکنه بر او، حکایت میکنه و دلالت میکنه. چه نوع حکایت و دلالتی؟ حالا این حالا یعنی مثل حاله لفظ، درست مثل لفظ. کدوم لفظ؟ اونی که نامیده می شود بالاسم، المسمى بالاسم یعنی نامیده می شود اسم، لفظی که ما ازش تعبیر می کنیم به اسم، اسمی که در لغت به کار می بریم اسمش، یعنی چی؟ لفظی که دلالت می کند بر امری، بر مسمایی. این المسمى اینجا توضیح لفظ یعنی الذی یسمى، واضح باشه. مثل دلالت، مثل حال لفظ، کدوم لفظ؟ آن لفظی که ما ازش به عنوان اسم یاد میکنه، المسمى بالاسم. حالا مثل اوست در چی؟ فی انها تدل علی ذوات خارجیه، آن گونه که این الفاظ و این به اصطلاح اسما دلالت میکند بر ذوات خارجیه، همین گونه ذات صفات خارجی از حضرت حق دلالت میکنه بر ذات حق. فسم محازل اوصاف الداله علی الذوات ایزن اسما. حالا که این شد دیدم مثل اونه، بس گفته اینم اسماه، اگر اسم اینه اونم اسماه. فانتج ذالک که ان الاسم کما یکون و امرا لفظی یا کذالک یکون و امرا عینی. پس میتونه اسم لفظی باشد، میتونه اسم امر خارجی عینی باشه. بعد ثم وجد و ان الدال باشه دیگه برای بعد. و السلام علیکم رحمت الله و برکاته. چی داره؟ نه صلی الله علیه و سلم.
من هر سال تسالی جدم همه دوباره.
یه جلو من جواب نمیشتم.
چرا نه شما ما میگیم اسم خارجی ذات به اضافه صفت.
خود ذات هست، اما ذات پنهان چی؟ همش میبینی؟ همون خبر از اون ذات. به طبیعه دیگر ذات بی انتها را در یک محدوده سمعی دیدی، پس این راه عبور ما به ذاته. لذا من الان با شما صحبت میکنم، من با شما صحبت میکنم، روح شما الان بر من پنهان نیست، باشدم نقد میزن به روح از طریق چی؟ از طریق تکلم که شما میکنی یا من میگم شما میکنی.
کار کرده
حالها، حالا لفظ
اگه این باشه خیلی عالیه، من چون دیدم نیست مجبور شدم مثل حالم. حالها حالا لفظ که خیلی خوبه، خیلی عالیه. حالا پس من بیارم این نسخه.
این نمیدونم مال شیعه بو که
شیعه بو
همون کتاب خوره ایتس هست که
بله اینجا که
بعد الان مثلا
اصلاح شده ظاهرا
پس این کتاب هم
اصلاح شده
جامعه درسی حالو ها داره
حالو
ها خیلی خوب دیگه دیگه اینقدر ما زحمت دیگه. من با چه زحمتی گفتم اینو باید درستش کنیم حالا پس یادم باشه خیلی خوب. ولی اون که اگه نباشه باشه زحمتی درست شد
اونجا یه تفاوتی هست. شما وقتی که میگید اسم لفظی داله بر یه مسمایی میکنه دیگه، درسته؟ الان کار کرده اسم چیه؟
اسم دلالت است و حکایت،
حکایت دلالت و حکایت است، نه بیشتر نه کمتر. ما جانب هم باید جانب کمتریش رو بگیریم هم بیشتری، ولی وقتی تو سر یعنی میگیم که اسم قدیر دقیقا ذات معل قدرت رو داره میرسونه، ولی این این اسم بعدی که اسم خارجی باشه این دیگه نمیتونه ذات به تنهایی رو برسونه. اگه اسم قرار اسم باشه قرار دلالت بکنه بر مسماش بدون کموزیاد، ولی اینجا توی دومی که میرسیم که میگیم این اسم دومی دلالت میکنه بر ذات، داریم اون معل قدرت
کموزیاد. چرا شما الان یه جور میگید ما اسم میگم میگم میگه کموزیادش خیلی
کموزیاد منظور که معل اضافه من هم
اصلا شما یه سوال میکنم روح معنای اسم چیه؟ حکایت دلالت چیه؟ هر چی که باشه میشه گفت اسم یا نه؟ شما بعدا احتیاج داریم ائمه اسم الله هم شما چی معنا میکنه؟ لفظ اسم رو باید یه جور معنا کنی که تا اینا رو هم بگیره. یعنی متن دینی چیکار کرد؟ متن دینی آمد گفت همین اسم عرفی که شما میگیره من گرفتم استفاده کردم در مورد ائمه میگم اسماء الله.
این که متن دینی اسم میگه اسم اسماء الله یه چیزیه تو عرف ما وقتی میگیم
خب این از کجا آورد؟ این از کجا آورد؟ الان ببینید عرش خدا گفته. عرش از کجا آورد خدا؟
اسم قدیر شما میتونید بگید.
یه دقیقه من بگو عرش چش کنه. اما خب من اول مشخص بشه براتون معنا. عرش از کجا آورد خدا؟ که گفت عرش رب. این عرشی که تو قرآن آمده از کجا آورد؟ از این زبان عرفی گرفتی. عرش زبان عرفی به چه معناست؟ حتما تخت و چوب و ایناست دیگه. اما اونجا باید حتما این باشه. چیکار کردید اونجا؟
اشکال
نه مخم اشکال معلوم که کاری ندارم که تعویل تو دید
نه تعویل تو اینجا غیر از اونه این
اشکال نداره
دلالتگریه
ما اشکال نداره تو معنا الله علامه رو کار نمیخوام اصلا از اول بدونید من بعدا به علامه براتون میگم واضح شد این واضح اسم اور اسم زید اسم حسن اسم تقی اینو گفته خیلی خوب این انمار رو داد گفته این اسمشه اسم این آقا هست حسن خوبه نور بعد صحبت اسماء الله پیش اومد اسماء الله یعنی لفظی فقط ما میبینیم تو بحث‌های متن دینی یه جور توضیح میده یه گهگاهی تکوینیه مثل ائمه اسماء الله هم ید الله و اسماء الله هم اسم اعظم هم حالا بعدا این را توضیح میدیم ذات مذهب هم شما باید بخونید بحث آره بحث‌های عرفانی بخونید درست میشه الان قصد اونا رو نمیخوام بگم واضح شد این الان چی شد؟
بله.
چیکار باید بکنید به نظر شما؟ اسم از کجا گرفت؟ از همین اسمای عرفی گرفت انتخاب کرد ولی اونم گفت اسم چیکار باید بکن؟ شما بگو
الان هم جوابش با یه
سوال نکن جواب بده
جواب با سوال از اون یه اسم داریم و قدیر سه نفر بیرونه یکیشون قدرت نداره
اصلا من اینو کار ندارم
که میدونم شما میتونید بگید اسم قدیر دلالت میکنه بر اون کسی که
اصلا من اینو کار ندارم
نه آخه داریم این با این واسطه
الان اینو کار ندارم
اسم قدیر رو میام میگیم که با یه واسطه میرسه فقط به یه ذات بدون صفت خاصه یعنی اون اسم تکوینیه که ما گرفتیم که صفت ذات
معنا الان من اصلا دنبال اینا نیستم اولش من میخوام اولش درست کنیم الان من اینو درست خب حتما حالش هم درست میکنم علامه که ازش میگذره قبول نمیکنه الان اینجا ولی درجاش قبول میکنه بذار الان باشه
طرف اول دال و مدلول یکی ولی طرف دوم دال و مدلول یکی نیست طرف دوم دال ما که صفت ذات معنا صفت خاصه باشه دلالت بر ذات میکنه ذات این اینجا یه کمبودی داره
کمبود نداره فقط باید بحث رو بکنیم
این دال و مدلول یکی نیست دیگه خب این طرف
چرا دیگه
تو طرف تو اینجایی که ما میگفتیم اسم بر حقیقت خارجی میاد دال و مدلول یکیه قدیر واژه قدیر به یه حقیقتی اشاره داره که قدرت داره ولی سر دومی که میرسیم که میگیم اینم یه اسمه این اسم اگه داله بعد مدلولش کلشون همون مدلول خودشونشون میده نه یه مدلول
اصلا بحث حکایته توی اسم به لحاظ لفظی اسم زید رو برای زید گذاشت
اینجا تفاوتش با الله چی میشه؟
کدوم؟
اینجا که به حقیقت مثلا اسم قدیر رو میایم میرسیم به حقیقت تکوینی اسم تکوینی قدیر درست به خداوند با صفت قادریتش
خب
اینجا که به ذات برمیگرده اینجا با الله تفاوتش چی میشه؟
الله ذاتی میگی یا الله وصفی؟ الله ذاتی میگی الله ذاتی یعنی همون ذات الله به اضافه قدرت، الله ذاتی به اضافه قدرت میشه قدیر.
اللهی که
مستجمع جمعی صفاته، اون نه، اون الله بصری. نه بعدا میخونی، نه الان زبون بسته است، الان نمیتونی بعد فقط میخونی، الان نه، نه بعدا. ولی اصلش اول درستش کنید، دنبال یه چیزی میگردیم به این شکل. ببینید حالا ایشون که الله معلن که میخواد تقریبا ازش بگذره، ولی من یه سوال جدی دارم. ما در مورد ائمه تعبیر میکنیم به عنوان اسم اعظم، عنوان اسم میگیم. این اسم ما از کجا آورده؟ مثل عرض میگیم از کجا آورده؟ از زبان آورده؟ چی جوری شده اسم از اینجا در آورده؟ باید روح معنای اسم رو درست کنید تا بتونید و ایدان نمیتونید درست شد. این اثر از چیز آسانی نیست؟
نه این تکنش
فهمیم نگه دار تا بعد آورده بدونم خیلی روح معنا من برشون بکنم. Thank you.